به مقابلتان گوش دهید. همچنین لازم است که تماس چشمی داشته باشید و به حرکات مخاطب توجه کنید. برای اینکه نشان دهید که به حرفهایش توجه می کنید و مشتاق هستید در بین صحبتهای او با تکان دادن سر و حرکات بدنی به او توجه بیشتری ابراز دارید. برای درک بهتر نیز باید خود را جای او بگذارید تا حالش را بهتر درک کنید و فکر کنید که اگر جای او بودید چه می کردید. تکنیک انعکاس راهکار دیگری برای کسب مهارت همدلی و گوش دادن فعال است. مثلا می توانید بگویید مطمئنم خیلی برایت سخت بوده. در این صورت او احساس می کند که توسط شما درک شده است و یا بعض مواقع موضوع صحبت مسئله هیجانی و احساسی نیست و به گفتگوهای روزمره مربوط می شود. در این صورت نیز باید با انعکاس حرفهای مخاطب او را تایید کرده و نشان دهید که به صحبتهایش گوش می داده اید. توجه شما عزیزان را و صحبتهای کارشناس محترم برنامه مهرداد نامدار جلب می کنیم.
من میخوام امروز در مورد مهارت همدلی حرف بزنم. یکی از نکات خیلی مهم توی ارتباط مؤثر همدلی دادنه. اگرچه همدلی به تنهایی خودش مهارت خیلی مهمیه. اول یه نکته ای رو بگم. خیلی ها میپرسن که خب این مهارت ها رو ما چطوری یاد بگیریم و اینها. خیلی بهتره که این مهارت ها از کودکی به کودکان ما آموزش داده بشه، چون اینا همینطوری که دارن رشد میکنن این مهارت ها بیشتر درونی میشه توی وجودشون. ولی بازم دیر نیست، این مهارت ها کاملا اکتسابیه و ما میتونیم که با یک سری آموزش ها و تمرین زیاد این مهارت ها رو یاد بگیریم. حالا بریم سراغ همدلی. همدلی کردن یعنی چی؟ یعنی این که من بتونم دنیا رو از چشم طرف مقابلم ببینم. اگر بخوام توی یک جمله تعریف کنم همدلی رو، این فکر کنم دقیق ترین جمله میتونه باشه. یعنی من برم بشینم پشت چشمای طرف مقابل و ببینم اون به اون مسئله، به اون مشکل، به اون اتفاق چطوری داره نگاه میکنه. یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما خیلی وقتا وقتی یه نفر میاد شروع میکنه با همون صحبت کردن، فوری از احساسات خودمون میگیم. این یکی از موانع مهم تو همدلی دادنه. مثلا طرف میاد میگه که من پدرم رو از دست دادم، خیلی ناراحتم، خیلی احساس تنهایی میکنم. من میگم آره منم از دست دادم، آره خیلی آدم تنها میشه. یا مثلا یه نفر میاد میگه سر کار با همکارم دعوا کردم. میگه من که هر روز از این دعوا دارم سر کار. یه مانع دیگه توی همدلی دادن اینه که من سری شروع میکنم راهکار دادن. یه نفر میاد میگه که من با مدیرم امروز بحثم شده، خیلی عصبانیم، برو سری استعفا بده، انقدر کار زیاده، توی مهارتهایی داری که به راحتی میتونی کار پیدا بکنی، با پارتنرم به مشکل خوردم، برو سری پیش یه روانشناس مشکلتون رو حل کنید. نکتش اینه، حتی اگر راه حل خوبی هم بدید باز یه مانعه. یعنی شما وقتی میگید پیش روانشناسم برو، باز شما با اون طرف همدلی نکردید. همدلی من اگر بخوام تیکه تیکه بگم اینه که اولین نکتش اینجاست که من سعی بکنم احساس طرف مقابل رو بفهمم چیه. یعنی اگر طرف مقابلم میاد بهم میگه که حالم بده، سعی بکنم ببینم اون حال بد یعنی چی. عصبانی، غمگین، ترسیده، مضطربه. حتی میتونم اگر مطمئن نیستم سوال بپرسم در مورد احساس طرف مقابلم. و نکته بعدی توی همدلی دادن اینه که باید این رابطه کاملا صادقانه باشه. یعنی حتی یه جایی من میتونم به طرف مقابلم بگم که ببین من نمیتونم بفهمم تو چه احساسی داری، نمیتونم درک کنم که تو چه احساسی داری. اینقدر این رابطه صادقانه است. به خاطر همینه که ما میگیم وقتی شما با طرف مقابل همدلی میکنید انگار یه جای دیگه مکالمه قطع میشه. یعنی طرف شروع میکنه صحبت کردن و انقدر احساس میکنه که درست شنیده شده که دیگه انگار کلمه‌ای برای ادامه مکالمه نیست. ولی وقتی من همدلی نمی کنم با طرف مقابل، اون آدم هی مکالمه رو ادامه میده، شاید به اون آرامش برسه، ولی در واقع میبینیم که خیلی از مواقع نمیتونه به اون آرامش برسه، یا حداقل این احساس رو نداره که شنیده شده. توی همدلی خیلی مهمه که من بدون قضاوت طرف مقابلم رو بشنوم، دقیقاً بشنوم که طرف مقابلم چی میگه، چه احساسی داره و چه نیازی پشت اون احساس هستش که برآورده نشده. و فقط و فقط و فقط بازم تاکید میکنم، بشنوم. ما توی همدلی کردن دنبال یک اتفاق خیلی بزرگ، یک کار خیلی بزرگی که برای طرف مقابلمون بکنیم نیستیم. بزرگترین کاری که باید بکنیم اینه که طرف مقابل رو بشنویم، و مطمئن باشید طرف مقابل وقتی ببینه درست شنیده شده، برای اون یک کار بزرگ.
خوبان همراه، اگر مهارت همدلی از دوره کودکی به افراد آموزش داده شود، در وجود اون نهادی نمی شود. فردی که در دوره کودکی و شکلگیری شخصیتش با دیگران همدلی نکرده، در بزرگسالی با سختی می تواند خود را جای دیگران بگذارد. برای آموزش مهارت همدلی با کودکان راه های مختلف وجود دارد. مثلا می توانید از او بخواهید که احساسات خود را در طول یک هفته مشخص کند و سپس با او بگویید که چرا همیشه یک احساس ثابت وجود ندارد. با ایجاد یک بحث گروهی در این زمینه می توانید تفاوت احساسات و مهارت همدلی را به کودک آموزش دهید. البته بهتر است که برای آموزش هرچه بهتر این مهارت از یک روانشناس مشاوره بگیرید. برای اینکه در روابطمان با افراد مختلف و به خصوص افرادی که با آنها ارتباط نزدیکتری داریم موفق‌تر عمل کنیم، نیاز است که در ارتباط با دیگران با آنها فرصت دهیم که احساسات خود را بر راحتی بیان کنند، چون همدلی بر پایه‌ی خودآگاهی است. هرچه بیشتر نسبت به احساسات خودمان آگاهی داشته باشیم، بهتر می توانیم احساسات دیگران را درک کنیم. همچنین لازم است که تظاهر به همدلی نکنیم و به احساس دیگران لطمه نزنیم. اگر در زمانی که کسی نیاز به همدلی ما دارد، به حالات چهره و حرکات طرف مقابل توجه کنیم و با درک احساسات طرف مقابل به او بفهمانیم که برای او اهمیت و ارزش و احترام قائل هستیم، کمک فراوانی به او کرده ایم. همچنین پیشنهاد می شود که برای تسلط بهتر در مهارت همدلی تمرین کنید. به عنوان مثال، خود را در موقعیت‌هایی حس کنید که احساس تنهایی می کنید. تمایل دارید که اطرافیان چه اقدام انجام دهند، چه کلمات را به زبان بیاورند. موقعیت را بنویسید و سپس آنچه را فکر می کنید ثبت کنید. و یا اینکه خود را در موقعیت‌هایی حس کنید که احساس شکست می کنید و ببینید از اطرافیانتان چه توقعی دارید و آن را یادداشت کنید. و کلام آخر این که تحقیقات بسیاری ثابت کردند که گفتن جمله ساده من می فهممت و یا احساست را درک می کنم و جملات این گونه در بهبود روحیه افراد تأثیر مثبت دارد. بسیار مهم است که با افراد سوگوار، افسرده، دارای استرس و اضطراب همدلی کرد، زیرا این همراهی منجر به افزایش عشق، انعطاف پذیری و خوشبینی در افراد می شود. خب، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم.
ساعت 10 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از درخواست شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان خبر داد. در همین رابطه گزارش رو بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید که شمار زیاد از کشورها در صدد سرمایه گذاری در بخش معدنهای افغانستان هستند و اطمینان میدهد که حکومت طالبان تلاش دارد تا برای واگذاری پروژه های بزرگ بهترین شرکت ها را شناسایی کند و به گفته وی علاقمندی شرکت های خارجی در بخش استخراج معدن لیتیم بیشتر است. اما تا هنوز رهبر حکومت طالبان به این وزارت اجازه نداده تا کار استخراج معدن لیتیم را روی دست گیرند.
ترکیه دیروز هم مراجعه ما بود، ترکیه مراجعه کرده، ایرانی هم مراجعه میکنه، اروپایی هم مراجعه میکنه. خود تابالی یک معدن کلان به دیگه کسی دادن، یک میس شیده هست که در او اماراتی هم بود و در او غالبا که کدام یک افغان است، افغان الاصل امریکایی.
آقای دلاور می افزاید قرارداد ساخت یک فابریکه بزرگ تولید سمنت که سالانه ظرفیت تولید 1,000,000 تن سمنت را خواهد داشت در ولایت قندهار امضا شده است. با گفته او افغانستان در آینده نزدیک در تولید سمنت به خود کفایی میرسد و به خارج از کشور نیز صادرات خواهد داشت. شهاب الدین دلاور همچنان تاکید دارد که عواید به دست آمده این وزارت در عملی کردن پروژه های اساسی و ملی به هدف ارائه تسهیلات برای مردم استفاده می شود.
افغانستان اسلامی امارات جمنده ای چې د قانونو سکتور کې شفافیت رامن تکلی او عواید د اقتصادي پرمختګ او خلکو ته د هوساینې برابرولو په مخه د بنسټیزو او ملي پروژو په تطبیق ولګي او الحمدلله اوس ډېر تیز کار روان ده.
شهاب الدین دلاور همچنان میگوید کارمندان دولت پیشین در وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان هنوز هم سرگرم کار هستند و هیچ فردی از این وزارت بر اساس اینکه کارمند دولت پیشین بوده اخراج نشده است، بلکه حدود 100 تن از انجینران تازه استخدام شدند. با این همه به گفته سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در یک سال 493 معدن و مینرال جدید در ولایت‌های مختلف سروی شده است و 108 معدن کوچک به شرکت‌های داخلی با قرارداد داده شده و 6 معدن به مقیاس بزرگ قرارداد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
150 تن مواد غذایی و دوای بیکیفیت در ولایت ننگرهار به آتش کشیده شد. آصف شنواری، خبرنگار دیگر ما، از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
10 تن مواد خوراکی و داروی بدون کیفیت و تاریخ گذشته در ولایت ننگرهار از بین برده شد. مسئولان میگوید این مواد را به کمک ریاست گمرک این ولایت جمع‌آوری نموده بود. دکتر جاوید، سخنگوی اداره ملی مواد خوراکی و داروی افغانستان، میگوید در همکاری مشترک با گمرک ننگرهار 150 تن مواد خوراکی و داروی تاریخ تیر شده بدون کیفیت و غیر معیاری را که جمع‌آوری نموده بود و در لابراتوارهای این اداره نتایج منفی داده بود، در محضر یک هیئت به آتش کشیده شد.
نزدیک به 150 تن ادویه، محصولات صحی و مواد غذایی تاریخ گذشته، بی کیفیت و غیر مسون که نتیجه آزمایش لابراتوریش از سوی لابراتوار کنترل کیفیت اداره ملی دواغذ افغانستان منفی تثبیت شده بود و از چند به این طرف در گمرک ولایت ننگرهار ضبط و قرنطین بود.
سخنگوی اداره ملی مواد خوراکی و داروی افغانستان میگوید این اداره به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا مواد خوراکی و داروی تاریخ تیر شده بدون کیفیت و غیر معیاری را وارد بازار نموده بالای مردم به فروش برساند. به گفته موصوف، تیم های مراقبتی اداره ملی مواد خوراکی و دارو به گونه دوامدار بازار را تحت مراقبت قرار میدهد. مردم نیز از این اقدام اداره ملی مواد خوراکی و دارو استقبال نموده، میگوید فروش مواد خوراکی و داروی بدون کیفیت و تاریخ تیر شده بیماری های مختلف را در بین مردم به وجود آورده که به نسبت وضعیت ندرست اقتصادی خانواده ها تعداد زیادی از مریضان در نتیجه این بیماری ها جان باخته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در شش ماه نخست امسال بیش از 15,000 پناهجوی افغان از ترکیه اخراج شدند. علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، روز دوشنبه گفت که از اول جنوری تا 22 جون امسال 15,020 پناهجوی افغان از ترکیه اخراج شدند و افزود این رقم بیش از 55% پناهجویان افغان را تشکیل می‌دهد که طی سال جاری میلادی در ترکیه بازداشت شدند. بر اساس رده‌بندی وزارت داخله ترکیه، شهروندان افغانستان در صدر پناهجویان غیر قانونی در این کشور قرار دارند که بازداشت شدند. با این حال اخراج پناهجویان افغان پس از سقوط حکومت گذشته افغانستان تا مدت متوقف شده بود، اما بار دیگر از سر گرفته شده است. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه ارمنستان با اعلام حمایت تهران از مذاکرات صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان تاکید کرد که دخالت بیگانگان فقط مسائل را پیچیده تر می کند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با وزیر امور خارجه ارمنستان گفت دخالت بیگانگان فقط مسائل را پیچیده تر می کند و جمهوری اسلامی ایران با حمایت از مذاکرات صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان امیدوار است این مذاکرات باعث استقرار و تقویت صلح، امنیت و آرامش هرچه بیشتر در منطقه شود. رئیس جمهوری ایران همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تغییر ژئوپلیتیک و جابجایی سرحدات کشورهای منطقه را نمیپذیرد افزود که ایران از حق حاکمیت و تمامیت ارضی تمام کشورهای منطقه حمایت میکند. رئیسی بر اهمیت ارتقای هرچه بیشتر سطح روابط دو کشور نیز تاکید کرد و افزود که جمهوری اسلامی ایران مانع پیشروی گسترش روابط با ارمنستان نمی‌بیند. در این دیدار وزیر امور خارجه ارمنستان نیز ضمن قدردانی از مواضع ایران در قبال تحولات منطقه قفقاز تصریح کرد که ارمنستان هیچگاه سکوی اقدامات ضد ایرانی نخواهد شد و همواره بر گسترش امنیت و آرامش منطقوی تاکید دارد. وزیر امور خارجه ارمنستان روابط با جمهوری اسلامی ایران را برای کشورش بسیار پر اهمیت دانست و بر افزایش مراودات دیپلماتیک میان دو کشور و تقویت و تعمیق روابط فیما بین تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، هم روز دوشنبه در دیدار با آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان، گفت که تهران از مذاکرات صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و پیشرفت‌های اخیر در روند مذاکرات استقبال و آن را مثبت ارزیابی می‌کند. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به سفر سال گذشته صدر اعظم ارمنستان به تهران و توافقات صورت گرفته در دیدار وی با رئیس جمهوری اسلامی ایران، یکی از اهداف دیدار روز دوشنبه را پیگیری توافقات سران دو کشور دانسته و بر تسری در اجرای پروژه‌های توافق شده در زمینه‌های مختلف تجاری، انرژی، ترانسپورت و امور کنسولی تاکید کرد. امیر عبداللهیان با اشاره به جایگاه مهم قفقاز در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران و حمایت همیشگی ایران از تقویت همگرایی و همکاری بین کشورهای منطقه تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح بین آذربایجان و ارمنستان و پیشرفت‌های اخیر در روند مذاکرات استقبال و آن را مثبت ارزیابی می‌کند. وی با اشاره به ضرورت حل و فصل ریشه‌ای اختلافات برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه، مهمترین و مؤثرترین راه برای رسیدن به صلح جامع را گفتگوها و سازوکارهای منطقوی از جمله سازوکار 3+3 دانست و تاکید کرد که تبدیل شدن منطقه قفقاز به میدان منازعه و رقابت بین قدرت‌ها راه رسیدن به صلح را دشوارتر می‌کند. وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در این دیدار ضمن با اهمیت خواندن رابطه با کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران به توافقات سال گذشته سران دو کشور در تهران اشاره و بر لزوم اجرایی شدن هرچه سریعتر این توافقات، به ویژه فعالسازی کریدور خلیج فارس دریای سیاه و اجرای توافقات در زمینه مبادله انرژی بین دو کشور تاکید کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شنونده‌های عزیز، بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر با وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم که در پهلوی خانواده های معززتان صبح بسیار خوبی را شروع کرده باشین و برای ساعات باقی مانده آرزوی خوشی و شادکامی داریم. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم. به مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
السلام علیکم و علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اسماء.
این شهادت ماست، سخن حضرت که فرمود هل من ناصر ینصرنی، فریاد کشید، در واقع دعوت کرد که آیا کسی هست که بیاد من میخوام خودم رو فدای حق بکنم، کسی دیگه هم هست که بخواد این کار رو بکنه اونم بیاد. زمان نداره، مکان نداره، عاشورا نداره، روز نداره، هر روز صبح عاشورا.
زنده باد زندگی.
به نام خدای مهربان. با تو صدای خون خدا انتشار یافت، با تو صدای خون خدا انتشار یافت، شعر بلند کرب و بلا انتشار یافت. السلام علیک یا ابا عبدالله. صبحی دیگر، روزی دیگر، فرصت ارزشمندی دیگری که با ما اهدا شده که ای روزها را با اتفاقهای خوب و تصمیمهای خوب رقم بزنیم و مروری داشته باشیم بر روایتهایی که از دل تاریخ به ما میرسه برای یک زندگی خوب در کنار عزیزان من. سلام دوستان عزیز، چال احوال؟ انشالله که جور و سلامت و تندرست باشین همراه جمع نازنین خانواده و امروز هم فرصت داشته باشین که زنده باد زندگی را همراهی بکنیم در این روزها و شبهای عزیزی که دلهای ما حال هوای خاصی داره. سه‌شنبه هست دوستان عزیز، سوم اسد 1402، ششم محرم 1445. زنده باد زندگی کاری از گروه خانواده رادیو دریست و با این همکاران در جمع شما هست. زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. نویسنده نصیر مجاب، کارشناس رقیه حسینی، گزارشگران نیلوفر نوروزی، مهین دهقانی، شیما وفا. صدا بردار جناب آقای بهنودی و دیگر همکاران ما که در بخش‌های مختلف حضور دارن، خدمتگزار شما هستن و خوشحالیم که شما را در کنار خواهیم داشت. در ماه محرم هستیم و هر روز با پیام هایی که در دل این لحظات نهفته هست فکر میکنیم. یکی از بزرگترین پیام های این روزهای عزیز صبر و بردباری است. صبر و بردباری در شرایطی که مردم افغانستان با چالش های زیادی در زندگیشان روبرو هستند.
صبر و بردباری، تحمل در برابر مشقت و سختی زندگی، و شخصا خودم آدم خیلی صبوری هستم.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان از طریق این پل‌های ارتباطی. پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-71-44، در ایران 3826، سایت ما parstoday.ir/dari. سلام و درود مجدد با شما دوستانی که از همین لحظه به جمع ما پیوستین. ساعت 10:18 است تقریبا و امروز میخوایم در جاده زندگی با همدیگه قدم برداریم و ببینیم که در مسائل مختلف زندگی که هر روز از آغاز روز بر ما پیش میآید، واکنش های ما چی هست، خود ما را مشاهده بکنیم، رفتارهای ما را، حالات ما را، احساسات ما را و تصمیم های ما را، ای که آیا میتونیم بهترین تصمیم ها را بگیریم، بهترین سنجش ها را بگیریم و ظرفیت بردباری و صبوری ما در این مسائل، در رویاروی با این مسائل چقدر است، در ارتباطات ما و خصوص با اعضای خانواده. شکریه جان محمدی از هرات پیام دادن، نوشتن سلام و درود، تسلیت دارم با مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ای که حضرت زینب کبرا اسوه صبر و بردباری بود، صبر و بردباری که بخصوص در زندگی مادران و زنان و مادران و زنان افغانستانی به صورت ویژه وجود داره و در شرایط کنونی که محدودیت ها و ممنوعیت های جدی را تجربه میکنن، این صبر و بردباری و خیشتنداری واقعا مثال زدنی است و گفته که تشکر میکنم از مادر خودم که در زندگی همیشه سنگ صبور ما بوده و در کنارم بوده. ده و 20 دقیقه شد و بریم به سراغ نیلوفر نوروزی، همکار گزارشگر ما در کابل.
به نام خداوند بزرگ و مهربان سلام عرض میکنم بر شما همراهان عزیز برنامه و انشالله که خوب باشین. من نیلوفر نوروزی هستم از کابل. با شما میخواییم به که زمشریای ما در ارتباط به محرم و صبر و بردباری صحبتی داشته باشم که خدا کنه ما را همراه باشین. سلام خواهر عزیز، خوش آمدین شما به برنامه ما.
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز. معصومه ماندگار هستم از شهر کابل. خانم خانم
سلامت باشین. خب میشه از شخصیت های واقعی کربلا برای ما بگوین که چی کسای بیشتر با صبر و بردباری مشهور هستن؟
ما فکر میکنم خود امام حسین علیه السلام یک شخص خیلی بردبار بود در واقع عاشورا و کربلا.
خب شما چطور از قیام تاریخی امام حسین علیه السلام با موزه صبر و بردباری میرسین و چطور میشه درس ما بگیریم؟
چگونگی آموزه صبر و بردباری با خواندن داستان و روایات هایی که میکنن ما میتونیم یاد بگیریم که امام حسین چقدر شخص صبور و بردباری بود. او را الگو قرار داده در قسمت مشکلات و سختی و تلخی زندگی ما امیر پیش کنیم.
بله خب یکی از موارد بسیار مهمی که در ارتباط با صبر ما مد نظر داشته باشیم اوی است که باید تلاش بکنیم در خانواده هم صبر و بردباری را برای دیگرا آموزش بدیم. مخصوصا به نظر شما چطور میتونیم به اعضای جوانتر و کودکای خانواده خود صبر را بیاموزیم؟
فکر میکنم در قسمتی که ما جوانا و کودکا بیشتر نصیحت و مشوره و راهنمایی را نمیپسندند باید الگوی رفتاری داشته باشیم. با عمل کرد و رفتار خود به اونا یاد بتیم که شخص صبور و با تحمل باشیم. اگر سختی و تلخی روزگار سر ما آمد داد و فریاد نکنیم. صبر کنیم و به خدا توکل کنیم که انشاءالله مشکلات حل میشه.
بله سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. موفق باشین.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم.
شنونده عزیز تشکر از اینکه ما را دنبال کنین در این بخش از کابل. ادامه برنامه را فراموش نکنین و برمیگردیم به استودیو. خدا نگهدارتان. گمگشته دیار محبت کجا نام حبیب هست و نشان حبیب نیست سر رسیدی از قربت بیان دل خسته دیدم از آبار خیز باران با مانده در طبی گنگ ناگه به من رسید I'm not
چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه زنده باد زندگی، و این روزها گفتیم که درباره پیام‌های این روزهای عزیز با شما فکر می‌کنیم و تأمل می‌کنیم، و امروز درباره صبر و خویشتنداری. با خانواده به سفر میرین، جاده هم خدا را شکر باز است، میرین دیگه خوش و خوش و خندان، اما در قسمتی از مسیر می‌بینین که مشکل پیش میآید و نوشته شده روی تابلو که کارگران مشغول کارند. جنون سرعت در جاده ها باعث یک اتفاق شده، یک تصادف، و حالا مشکل جدی پیش آمده که رابندان شده و شما هم میخواییم که با سرعت از مسیر عبور بکنین، اما اینجا دیگه ناگزیر در یک شرایطی قرار میگیرین که باید صبر و خویشتنداری در پیش بگیرین. دوستان، رانندگی میکنین و مجبور هستین که در همین شرایط با پیش برین، حالا دیگه باید سرعت کم کرد، و اگر خشم و عصبانیت او لحظه به سراغتان بیاید ممکنه چه اتفاقی بفته. خدای نکرده اگر این خشم و عصبانیت کنترل نشوه و اگر صبوری در پیش گرفتن نشوه، ممکن است که خودش باز یک اتفاق تلخ دیگر رقم بزنه. اما صبوری میکنیم، خویشتنداری میکنیم، چند ثانیه، چند لحظه، چند دقیقه تأمل میکنیم که هم از جان خود ما مراقبت بکنیم و هم جان یک عده دیگر را به خطر نندازیم. گاهی در کارها و روزمرگی ها وقتی که پای صبر و درنگ پیش می آید، نتیجه میشه همون رفتاری که ما انتظار داشتیم یا تغییری که می خواستیم در متن زندگی ما رخ بده. در هنگام عصبانیت، بگومگوهایی که ناخواسته پیش می آید در طول روز، اگر یکی از طرفین صبر پیشه کنه، اگر بگومگو و مشاجره را پیش نبره و نگویه که باید دور سر جایش بشانم، ببینیم که خیلی زودتر مسئله حل میشه. حرف دارن برای گفتن، شاید خیلی حرف ها، و در موقعیتی که آرامش پیش میره و در موقعیتی که هر دو نفر آرام هستن، بعد میره هم از حسار خودش میگن، هم از انتظاری که داشته، و نتیجه را به سمت آرامش میبره، نه خدای نکرده به سمت خشم و انفجار و درگیری و بگو مگو. خب بشنویم از شما دوستان عزیز که در کجاها تانستین صبر و خیشتنداری را در پیش بگیرین و یا جاهایی هم تجربه ای را داشتین که به قول معروف از کوره در برین و برین به سمت خشم و عصبانیت. مشنویم از نیلوفر نوروزی.
تشکر میکنم از همکارانم که برام فرصت دادن. شنونده عزیز صحبت میکنم با یکی از همشهریای ما، بیشتر نظریاتشون هم داشته باشیم. سلام برادر عزیز، شما خوش آمدین.
عرض سلام و درود خدمت شما دوست عزیز. من علیرضای راد هستم، یکی از باشندگان کابل. من دکاندار هستم در شهر کابل.
سلامت باشین. خب میشه در رابطه با یکی از جملات معروف امام حسین علیه السلام بر ما بگوین که در مقابل سپاه یزید گفتن که اگر ایمان ندارین لااقل آزاده باشین. هدف امام حسین علیه السلام از بیان این جمله چی بوده به نظرتان؟
در او زمان آزاده به کسی گفته می شد که زیر بار ظلم نباید برود. مهم نیست که شما پیروی چی مذهبی هستین و چی مکتبی هستین. برداشت من از این سوال شما این است که در او وقت امام حسین منظورش می گفته آزاده باشین، یعنی حق را بیان بکنید. مهم نیست که شما پیروی کدام مذهب هستین، پیروی شما با ما باید میکنید یا با یزید، این مهم نیست. هر آنچه حق است بیان بکنید، در مقابل ظلم نترسید. ما فکر میکنم برداشت ما از آزادی که امام حسین آزادگی که بیان کرده همچون چیز است، یعنی نترسید. حتی اگر حکومت ظالم باشه، اگر هر قدر در اختناق باشین، شما نباید حق را کتمان بکنید.
خب آزاده بودن یک مزیت اخلاقی و یک انتخاب است. چطور میشه به نظرتون او را ما بدست بیاریم؟
بستگی به ذهن انسان داره. هر فرد برداشتش از آزادی و آزادگی متفاوت است. فکر میکنم آزادی چیزی است که بیشتر در یک شرایط برای یک نفر داده میشه. مثلا در حکومت، در شرایط فعلی ما میتونیم بگیم حکومت افغانستان آزاد است، درست است؟ و این سعی کنید برای مردم داده شده و حکومت فعلی ادعا میکنه که این آزادی را ما برای شما برمغان آوردیم. و آزادگی یک امر ذهنی است، یک امر ذهنی است که خود انسان میتونه خود بدون قید و شرط فرد آزادی فکر کنه، بدون ای که پیروی خاصی باشه، یعنی خود وابسته فکر کنه. یک آدم آزاد، فرد آزاد به کسی گفته میشه که حریم دیگران را به رسمیت بشناسه، نباید تجاوز کنه به حریم کسی. از نظر من فرد آزاده به کسی گفته میشه که آزاده های دیگران را به رسمیت بشناسه و تا حد خود آزاد فکر کنه که آزادی دیگران قید نشه.
بله، سلامت باشین. تشکر میکنم از شما و نظریات خوبتان. موفق باشین.
بخیر باشین.
تشکر از نیلوفر جان و سپاس از شما دوستای عزیز که همراه برنامه خودتان زنده باد زندگی هستین. همچنان در فضای خیشتنداری هستیم و سعی میکنیم که فکر کنیم در این باره و تأمل بکنیم. موضوع پیش میاد خانه، پدر و مادر یک اختلافی دارن، اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر، و هر کدام کوشش میکنه که حرف خدا بزنه و اصلا کسی گوش نمیکنه. پدر از او طرف گفته رئیس و مادرم از این طرف. حالا در فرصت دیگری، در ساعت دیگری، مادر میخواد حرفی را با فرزند خودش بگویه ولی فرزندم گوش نمیکنه و فرزندم شروع میکنه با واکنش های شخصی خودش و گفتن حرف خودش. آیا اگر قرار است از فرزند ما انتظار داشته باشیم که او حرف ما را گوش بکنه و تأمل بکنه و بشنوه و بعد یک واکنش صحیح داشته باشه و حرف خودش بگویه؟ آیا الگویی در خانه داشته؟ یا ای که مدام پدر و مادر در حالی دیده، در حالتی دیده که هر کدامشان حرف خودشان را میزنن و هیچ کدام حرف دیگری را گوش نمی کنن؟ دوستان عزیز، این روزها در جلسات که شرکت میکنیم در تکیه خانه ها، حسینیه ها، درباره حرکت بزرگ حضرت سید الشهدا علیه السلام صحبت میشه، در مورد تصمیمش، در مورد انتخابش و اتفاقاتی که پیش آمد، چه اتفاقاتی که در خود صحنه عاشورا رخ داد، در خود صحنه کربلا و چه اتفاقات بعدش، وقتی که حضرت سید الشهدا علیه السلام و خواهر بزرگوارشان حضرت زینب از مصائب بعد از عاشورا گفتند و اینکه صبر باید پیشه کنه و خیشتندار باشه و این صبر یک سلاح است، یک سلاح خوب کارآمد برای بسیاری از لحظه های زندگی، فرصتی برای بازیابی خود ما و بازسازی زندگی خود ما در لحظات خیشتنداری.
خانواده خدا فدا کردن برای این دین، برای اسلام.
من فکر میکنم خود امام حسین علیه السلام یک شخص خیلی بردبار بود.
از هم امام حسین ما درس گرفتیم و زندگیمون بر پایه حرکت عاشورایی هست دیگه. همه انسان ها باید راه پیمای عاشورا باشن.
قافل سالار داره میاد، خدا کنه برگرده. قافل سالار داره میاد، خدا کنه برگرده. میگن علمدار داره میاد، خدا کنه برگرده.
ده و 38 دقیقه است دوستای عزیز، زنده باد زندگی رو میشنوین از رادیو دری، در خدمت کارشناس برنامه هستیم، خانم رقیه حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه انشاءالله.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز. این روزها خیلی پیام های قشنگی میگیریم از تأمل در لحظات عزیز ماه محرم و حرکت بزرگ حسین ابن علی علیه السلام. یکی از پیام‌های زیبای این روزها صبر و بردباری و خیشتنداری است که از آغاز برنامه تا این لحظه در خدمت دوستان مطرح کردیم و حالا می‌خوایم از شما بشنویم که چگونه در چه لحظاتی در متن زندگی صبر و خیشتنداری را پیاده بکنیم.
معنی صبر در مقدمه به نام شکیبایی، آرام گرفتن، تحمل و بردباری است و در واقع همون مقاومت، ایستادگی و پایداری است که همه اینها نماد و نشانه های عاشوراست، چرا که قهرمانان این صحنه خب همه اینها را داشتن و به دیگران درس دادن. صبر در برابر موانع برای اینکه به کمال برسیم، به تعالی برسیم. برای هر هدفی من میگم همیشه موانع هست، همیشه سختی هست، اما تحمل کردن این سختی بسیار مهم است و کسی که در این راه قرار میگیره باید یک انسان صبور باشه، چرا که آثار صبوری و اهمیت صبوری در زندگی بسیار هست و اگر انسانی صبر و تحمل نداشته باشه خب قطعا ناامید میشه، دچار انواع اختلالات میشه و زندگی و تحمل آن برایش بسیار من میگم سخت میشه.
بله.
آثار تربیتی را اگر ما برای صبر در نظر بگیریم میبینیم چقدر آثار مثبتی داره. اگر بله. من صبر داشته باشم، یکیش اطاعت از خداونده، چرا که خداوند فرمان به صبوری و تحمل و مقاومت میده. و این پیام امام ما امام حسین علیه السلام است که در مقابل ظلم باید ایستادگی کرد، در مقابل موانع و مشکلات باید صبر و تحمل و قدرت تاب‌آوری خود ببریم بالا.
بله.
و انسان هایی که این خصلت ها را دارد، که انسان هایی که از که سلامت روان برخوردار میشه، به اون خود آگاهی رسیده، به اون سعادت رسیدن، مثل حضرت زینب سلام الله، که شاید در تاریخ ما نمونه نداشته باشیم که قدرت تاب‌آوری بی‌نظیری داشته باشه، با کسی که تمام سختی ها مسائل و دست دادن تک تک عزیزایش جلو چشمش میبینه، اما همچنان صبور، مقاوم، شجاست و این زیبا میبینه. وقتی خب از حضرت زینب میپرسن، میگه ما رأیت جمیلا، یعنی هر چی که من میبینم جز زیبایی نیست. و این یک نگاه خیلی قشنگه که من انسانی که آزاده باشم، من انسانی که صبور باشم، سختی ها را برای خود شیرین و جذاب میکنم.
بله خانم حسینی عزیز، چطور میشه این همه تلخی، اندوه و مسائلی که پیش میاد در جریان عاشورا و کربلا، چطور میشه کسی تعبیر صرفاً یعنی زیبایی داشته باشه و همه را زیبا ببینه؟ و این که ما در بعضی مسائل چالش هایی که در زندگی روبرو میشیم بر ما تلخ هست، اندوهبار هست، آیا ممکنه از این مسئله نشأت بگیره که در مسائلی که ما روبرو هستیم باش یک زاویه یک جانبه نگری نسبت به مسائل وجود داره و نگاه زیبای حضرت زینب یک زاویه همه جانبه است و خیلی مسائل دیگر را میبینه؟
بله، این برمیگرده به خود انسان. گفتیم اگر انسانی از سلامت روانی برخوردار باشد، به شناخت خود آگاهی رسیده باشد و مهمتر چیز احساسات خود را تنظیم بکند، کنترل هیجان داشته باشد، میتونه اون روند زندگی خودش تحت فرمان خودش بگیره. چرا که مشکلات هست، احساسات و هیجان وجود داره، اما این قدرت مقابله با این موانع و با این استرس ها اگر من توانمندیش داشته باشم میتونم، و اگر که حتما دچار یأس، ناامیدی، وقتی اگر از لحاظ روانشناسی شخصیت حضرت زینب سلام الله رو بررسی بکنیم، باید انسان عادی که حتی من و اون همه صحنه ها نه، بسیار صحنه های کم، از دست دادن چند تا عزیز من میگم در یک روز، اگر کسی شاهد باشه خب دچار یک استرس و اختلال روانی به نام PTSD، یعنی استرس پس از سانحه میشه و تا مدت ها درگیره، چرا که نمیتونه اون غم و اون مشکل در ذهن خود و در زندگی خود حل بکنه. اما حضرت زینب تمام اینها رو حل کرده و او قدرت تاب آوری و صبرش رو نشان داده. و این چی بوده؟ این بوده که به اون هدفمندی رسیده، هدفش از زندگی مشخص بوده، رسیدن به سعادت بوده، ترک گناه بوده و موقع و شرایط رو درک میکرده. و این که اصل هدف خداوند است، هرگاه ما اون هدف ما و کمال ما خداوند باشه و او توکلم بر خدا داشته باشیم، قطعا به او هدف هرچن از ظاهر نرسیم، میتونیم این صبر و تحمل داشته باشیم که نتیجه ای که ما برای یک هدف مقدس تلاش میکنیم برای ما شیرینه، برای ما جذابه.
بله، پس ما یک هدفمندی رو در زندگی باید تعریف بکنیم برای خود ما، که بعد در اون مسیر در واقع خود ما انتخاب کردیم که اگر با سختی روبرو شدیم، او سختی را عملا ما پذیرفتیم. چرا؟ چون ما اون مسیر انتخاب کردیم.
بله، اون مسیر انتخاب کردیم، اون چون هدف برای ما ارزشمنده، ما نهایت تلاش و کوشش خودم می کنیم که به اون هدف برسم. و اگر به اون هدف به هر دلیلی ما با توجه به تلاش خود نرسیدیم، راضی باشم و رضای خداوند در این که هدف من تلاش خود را در این زمینه انجام دادم و هیچ حسرتی در دل ندارم، منتها اصل نتیجه برام مهم و لذت بخش بوده، او حرکت مثبت ما بوده، او انتخاب درست و صحیح ما بوده و اون که من این راه ادامه دادم که راه درستی بوده.
بله، تشکر میکنیم خانم حسینی عزیز، سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. ممنون. قبول باشه سوگواری هایتان دوستای عزیز، همچنان در کنار شما هستیم، زنده باد زندگی رو میشنوین و درباره صبر و خویشتنداری صحبت میکنیم با شما. یک حرف خلاف میل و خلاف نظرش گفته شود، دوست داره که بلافاصله همون لحظه جواب بده و تحمل کردن و تاب آوردن و یک لحظه مکس کردن سخت است برش. تا حالا این قسمی بوده و وقتی هم که بلافاصله جواب داده اتفاقهای بدی افتاده، ای که بگو مگو شده، مشاجره شده، اوقات تلخی شده، خودش ناراحت شده و طرف مقابل هم، و در نتیجه یک شکر رنجی و یک دلخوری پیش آمده. حالا کم کم وقتی که خودش مشاهده میکنه، رفتار خودش میبینه و میبینه که